تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
مسئله این است که انسانی که شک داره در فعلی که صادر میشه از غیر خودش، انسان حامل، اما ان یکون عالما به علم الفاعل، یا این که علم دارد به علم فاعل، به صحیح فعل و فاسد فعل، یقین داره که انسان فاعل آدم عالمی هست، و اما ان یکون عالما به جهله، و یا انسان شاک و حامل علم دارد به جهل انسان عامل، و اما ان یکون جاهلا به حاله، و یا جاهل به حال انسان فاعل می باشد. این سه صورت. صورت اول، فان علم به علمه به صحیح و الفاسد، اگر علم دارد به علم فاعل به صحیح و فاسد، خودش سه صورت میشه. فاما ان یعلم به مطابقت اعتقاده لاعتقاد شاک، یا علم دارد به مطابقت اعتقادش با اعتقاد شاک، یقین داره که اعتقادش با اعتقاد فاعل با این اعتقاد حامل یکیه، او یعلم مخالفته، یا علم به مخالفت داره، یا جاهل به حاله. لا اشکال فی الحمل فی صورت الاولا، در صورت اول که یقین داره اون آقا عالمه، فتواهام با هم یکیه، شک نیست حمله بر صحت واقعی میشه. و اما ثانیه، اما صورت دوم که علم به مخالفت داره، اینجا باز تارتن بین این دو نظریه تباین کلی است، به هیچ وجه قدر جامع و قدر متیقن وجود نداره، تارتن نه مورد تصادق و مورد قدر متیقن وجود داره. و اما ثانی، اما صورت دوم، فان لم یتصادق اعتقادهما به صحه فی فعل، اگر تصادق نکند اعتقاد این دو به صحت در فعلی، یعنی در هیچ فعلی قدر متیقن صحت نداشته باشند، که ان اعتقد احدهما، مثل این که معتقد باشه یکی از این دو وجوب جهر به قرائت رو در روز جمعه و دیگری وجوب اخفات رو، فلا اشکال فی وجوب الحمل علی الصحیح اعتقاد الفاعل، اینجا شکی نیست که حمل بر صحت واقعی نمیتونه بنماید، بلکه حمل میکند بر صحت به اعتقاد فاعل، شک نیست در وجوب حمل بر صحیح به اعتقاد فاعل. و این تصادقا، اگه قدر متیقن دارن، کما فی العقد بالعربی و الفارسی، مثل عقد به زبان عربی و فارسی، فان قلنا ان العقد بالفارسی، فان قلنا اشاره به اون مبنا و مقدمه است که از خارج گفتیم ما، اگر بین این دو نظریه قدر متیقنی وجود دارد، حالا اینجا چیکار کنیم؟ حمله بر صحت واقعی کنیم یا صحت عرض کنم که عقیدتی؟ مرحوم شیخ می‌فرماید اگر مبنای ما این باشد که حکم ظاهری سبب برای تنجز واقعا در حق دیگران، فرقی نداره، اینجا حکم ظاهری اون آقا برای شما منجزه، شما میخوای حمله بر صحت اعتقادی کنیم یا حمله بر صحت واقعی. فان قلنا ان العقد بالفارسی منه، اگر قائل شدیم که عقد به فارسی از طرف اون عامل سبب برای ترتیب آثار است بر این عقد من کل عهده، هر کسی باید ترتیب اثر بر این عقد به فارسی بدهد، یعنی هر کسی باید این عقد به فارسی این آقا رو صحیح تلقی کنه واقعا، یعنی حکم ظاهری فی حق کل عهده نافذ فی حق الاخر واقعا، حتی المعتقد به فساده، حتی کسی که عقیده به فساد این فعل داره باید او رو صحیح حساب کنه، اگر مبنا این باشه فلا ثمرته، چه حمل بر صحت اعتقادی چه حمل بر صحت واقعی فرقی نداره، شما حجت ترتیب آثار میدید، فلا ثمرته در حمل بر معتقد حامل و یا فاعل. فان قلنا بالعدم، اگر قائل شدیم به عدم این که عقد فارسی سبب برای ترتیب آثار در حق همه باشه، یعنی اگر مثل مشهور علمای شیعه و مرحوم شیخ انصاری قائل شدیم که حکم ظاهری فی حق واحدین نافذ نیست واقعا در حق دیگران، کما هو الاقوى، در این صورت اشکاله، ففیه الاشکال المتقدم، اشکال متقدم وجود داره، از یک طرف اصحاب فتواشون عامه شامل میشه صحت واقعی و صحت عقیدتی را، و از طرف دیگر ادله شامل صحت واقعی نمیشود، ففیه الاشکال المتقدم از عمومیت دادن اصحاب در فتواشون و در بعضی از مقاعد اتفاقاتشون بر تقدیم قول مدعی صحت مطلقا صحت واقعی یا صحت اعتقادی، از این طرف زمین اختصاص الادله به غیر هذه سوره، از این طرف می‌بینیم ادلهشون اختصاص به صحت اعتقادی داره، صحت واقعی رو شامل نمی‌شود. و این جهل الحال، و این جهل الحال، یعنی اگه فتوا رو نمی‌داند اگر نمیداند که آیا فتوای اون آقا مطابق با فتوای این فرد هست یا نه، فظاهر الحملو، در این صورت هم ظاهر این است که حمل بر صحت می کند به خاطر جریان ادله. این ادله که ادله اصالت و صحه باشه کاملا این صورت رو شامل می شود، چون نمی داند فتوای اون آقا مخالف با فتوای خودش هست یا نیست، چون علم به مخالفت نداره اصالت و صحه میگه حمل فعل مسلمان رو بر صحت داشته باشه. بل یمکن جریان الحمل علی الصحه، بلکه اینجا ممکنه با دو تا اصل این نتیجه رو بگیریم، ممکن است جاری کنیم حمل بر صحت رو در اعتقاد اون آقا، ابتداعا بگیم انشالله اعتقادش درسته فیحمل علی کونه مطابقا لاعتقاد الحامل، بعدم حمل شود بر بودن اعتقاد عامل مطابق با اعتقاد حامل، لانه صحیح، به خاطر اینکه این اعتقاد حامل صحیحه، خودش به نظر خودش اعتقاد خودش درسته، پس حمل بر صحت میکنه، یعنی میگه اصل تطابق بین اعتقاد عامل و حامل میباشد. و سیجیع الکلام، سخن در این زمینه باز در جای خودش در یکی از تنبیهات خواهد آمد. و امکان عالما بجهلهی بالحال، اگر علم دارد به جهل اون حامل به حال، اون عامل به حال، حامل علم دارد که آقای عامل عامی هستش، و اگر می باشد عالم به جهل اون عامل به حال و عدم علم عامل به صحیح و فاسد، می دونه که این آقایی که صیغه عقد رو خونده فرق بین صحیح و فاسد درست نمی گذاره، ففیه ایزن الاشکال متقدم، در این صورت اشکال متقدم وجود داره، خصوصا اذا کان جهلهو، مخصوصا اگر جهل این آقای عامل جمع شود با تکلیفش به اجتناب، مخصوصا اگر این آقا از یک طرف جاهل به حال اوست، از یک طرف تکلیف اجتناب در مسئله داره. مثال میزنن، کما اذا علمنا، علم داریم انه اقدمه، این که اون آقای عامل اقدام کرده بر بیع یکی از دو مشتبه به نجس، دو تا مایه بودن که علم اجمالی داشتیم یکیش نجسه، این آقای عامل آمده یکی از این دو تا زر، یکی از این دو تا پنیر رو فروخته مثلا به دیگری، آیا ما میتونیم بریم اون پنیر رو از اون فرد عرض کنم که دومی بخریم یا نه؟ از یک طرف بگیم حمله بر صحت کنیم، احتمال بدیم انشاءالله اون پنیر پاک بوده و این آقا فروخته، پس پنیر پاک میتونیم بریم بخریم، از یک طرف تکلیف اجتناب عن المشتبه شامل حال ما میشود، یک فرد از دو مشتبه باید ازش اجتناب بکنیم، تکلیف اجتناب داریم اصالت و صحه رو جلوش میگیره. کما اذا علمنا، علم داریم انه اقدمه، این که اون عامل اقدام کرده بر بیع یکی از دو مشتبه به نجس، الا انه احتمال میدیم ان یکون قد اتفق المبیع غیر نجس، احتمال میدیم که این پنیری که فروخته پنیر پاک بوده، پنیر غیر نجس بوده، آیا میتونیم با کمک اصالت صحه بگیم ان شاء الله پنیر پاک رو فروخته است، بریم از فرد ثانی بخریم یا نه؟ نخیر، اینجا از کم تکلیف اشتراب عن الحرام جلو ما رو میگیره. و کذا امکان جاهلا به حاله، این صورتی که از خارج اشاره نکردیم ما، همچنین اگر جاهل به حال طرف باشد، یعنی نمیدونه که آیا طرف آدم عامی است یا آدم عالم هستش، طبق مبنا حرکت میکنه یا نه، در این صورت هم اشکال وجود داره، الا ان الاشکال فی بعض هذه الصور، الا اینکه اشکال در بعضی از این صورت ها احبن از اشکال در بعضی صور است، فلا بد من التتبع و التأمل. الامر الثانی ان الظاهر من المحقق الثانی، بله آیا میتونه بخرش استفاده کنه یا نه؟ فرض کنید هبه کرده، اونم میخواد بیا آقا هبه کنه، آیا میتونه هبه وقتی هبه کرد از این پنیر استفاده کنه یا نه؟ خوره زیاد شد اگه دیگه زودی بحثای شوخه محصوره و غیر محصوره فراموش بشه، خلاصه بله شما خودتونه باید عطل بر استادتون بگیرید، دیگه زودی فراموش نشه، شوخه محصوره داشتیم غیر محصوره داشتیم، اون جایی که بله در شوخه غیر محصوره هست که میتونه احتیاط نکنه، شوخه محصوره اجتناب عن الحرام داره، باید اجتناب کنه، مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه، الی آخر الکلام. احد المشتبهین نجسه، یقین نیست، یکی از دو مشتبه یقین داره، یکی از این دو نجس هست. قانون اجتناب نجس میگه اجتناب دیگه، باید حاشیه زد میگه آقای دوزی میگه نه. بسیار. تنبیه دوم یا نکته دوم در بحث اصالت و صحه این است که میفرمایند مرحوم محقق ثانی در بحث عقود و معاملات یک مبنایی رو مطرح کردن که این مبنا از بعضی از کلمات مرحوم علامه هلی هم استفاده می شود و اون مبنا این است که فرمودن در باب عقود اصالت و صحه در یک صورت جاری می شود و اون صورت صورتی است که عقد تمام شرایط کمال رو داشته باشه، یعنی ارکان عقد تمام باشه، شک ما در فساد از ناحیه امر آخر باشه. در این صورت اصالت و صحه در عقود جاری می شود. مثلا فرض کنید عقد بیعی واقع شده، ارکان تمام، شرایط متعاقده محرز است، شک ما در این است آیا در کنار عقد شرط فاسد مطرح شد تا مفسد عقد باشه یا نه. در این صورت ارکان عقد تمام است، اصالت و صحه جاری می شود. لکن اگر شک ما در صحت به خاطر شک در یکی از ارکان عقد بوده باشد، در این صورت جای جریان اصالت و صحه نمی باشد. مثلا اگه در باب ضمانت یا بیع شک کردیم بایه یا ضامن سبیست یا نه، اینجا رکن عقد تمام نیست، نمیتونیم اصالت و صحه جاری کنیم. این محل بحث. مرحوم شیخ انصاری کلمات زیادی رو از محقق ثانی مرحوم علامه هلی نقل میکنن، بعد وارد میشوند در این بحث که آیا تفسیر تحصیل این دو بزرگوار صحیح هست یا صحیح نمی باشد. حالا عبارت توجه بفرمایید. الامر الثانی، ان الظاهر من المحقق الثانی، اون چی که ظاهر می شود از مرحوم محقق ثانی، ان اصالت الصحه، این است که اصالت الصحه انما تجری فی العقود، همانا جاری می شود در باب عقود بعد از اکمال العقد، بعد از اینکه عقد کامل کرده باشد ارکان را. پس اگر شک در یکی از ارکان عقد داشتیم اصالت الصحه جاری نمی شود. قال فی جامع المقاصد، در کتاب جامع المقاصد چنین فرمودند، فیما لم اختلف الضامن، ضامن و مضمون له اختلاف دارند. فقال الضامن ضمنت و انا صبی، ضامن میگه من ضمانت کردم در حالتی که بچه بودم، بعدما رجح تقدیم قول الضامن، اینجا فرموده اصالت الصحه جاری نمی کنیم، نمیگیم انشالله این عقد صحیح ضامن صبی نبوده، بلکه ترجیح داده قول ضامن را. بعدم چنین فرموده فان قلت، اگر کسی بگه للمضمون له اصالت الصحه فی العقود، اگر کسی بگه چرا قول ضامن رو مقدم دانستید گفتید که صبی بوده پس عقد باطله، فان قلت مضمون له اصالت الصحه در عقود داره و ظاهر حال بالغ این است که لا یتصرف باطلا، تصرف باطل نمی کند، اصالت الصحه می گوید قول مضمون له مقدمه، عقد درست عقد زمان. قلنا ان الاصل فی العقود الصحه، مرحوم محقق ثانی فرموده بله اصل در عقود صحت، نهایت بعد از تکمال ارکانها، بعد از این که کامل شود ارکان عقد به خاطر تحقق وجود عقد، چون وقتی ارکان کامل شد عقد وجود گرفته، پس اصالت و صحت العقد حکم میکند که عقد درسته. اما قبله فلا وجود له، اما قبل از ارکان عقد وجودی برای عقد نیست. خب بنابراین فلو اختلافا، اگر اختلاف داشته باشند در بودن معقود و علیه حر یا عقد، اگر اختلاف داشته باشند که این جنسی که فروخته شده، این شخصی که فروخته شده حر است یا عقد هست، خب اینجا می فرمایم که اصالت الصحه جاری نمی شود، چون یکی از ارکان عقد اینه که مبیع حر نباشد عبد باشد. اما لو اختلفا، در بودن اون معقود و علیه حر یا عبد، حلف منکر وقوع عقد بر عبد، کسی که انکار می کند که عقد بر عبد واقع شده، میگه این فرد آزاد بوده، قسم می خوره، وقتی قسم خورد میگیم عقد باطله، اصالت الصحه جاری نمی شود. و کذا ظاهر، همچنین عرض کنم که ظاهر حال هم در اینجا جاری نمی شود، نه تنها اصالت الصحه. و کذا ظاهر انما یتم، همچنین ظاهر حال مسلم مثل اصالت الصحه وقتی تمام است با استکمال مذکور، وقتی ارکان عقد تمام بشه، نه مطلقا ولو شک که در رکن عقد داشته باشیم اصالت الصحه جاری کنیم و ظاهر حال مسلم چنین نیست. و قال در باب اجاره، ما هذا لفظو، در باب اجاره هم چنین فرموده لا شک فی انه، بله کذا ظاهر، نخه صد ظاهر است من از ما. قال در باب اجاره، ما هذا لفظو لا شک، در باب اجاره مرحوم محقق ثانی چنین فرموده شکی نیست یا انهو اذا حصل الاتفاق على حصول جمیع الامور المعتبره فی العقد، اگر اتفاق حاصل شد، اگر بایع و مشتری، مجیر و مستاجر اتفاق داشتن که جمیع امور معتبره و ارکان معتبره در عقد کامل بوده، از ایجاب و قبول من الکامله، ایجاب و قبول از دو انسان بالغ واقع شده و جریان ایجاب و قبول بر دو عوض معتبر، ارکان تمامه و وقع الاختلاف و فی شرط مفسد، اختلاف دارم که آیا شرط مفسدی ایجاد شد یا نه، خب در این صورت بله، چون ارکان تمامه اصالت صحه جاریه. فالقول و قول و مدعی صحه، اینجا قول قول مدعی صحت است با قسم خودش، لأنه الموافق للاصل، چون قولش موافق با اصله، لأن الاصل عدم ذلک المفسد، اصل اینه که این مفسد وجود نگرفته و اصل در فعل مسلمان صحت است. اما اذا حصل شک فی صحت و الفساد، اما اگه شک در صحت و فساد بود و شک در یک رکن عقد بود، اما اگر حاصل شد شک در صحت و فساد در بعضی از اموری که معتبر است در عقد و عدمش، آیا این امری که معتبره در عقد صحیح بوده یا فاسد بوده. فإن الاصل اصالت الصحه لا یثمر هنا، در این صورت نتیجه نداره. فإن الاصل زیر یک اصل دیگری داریم، اصل عدم سبب ناقل است. اصل این است که عقد وجود نگرفته تا اینکه شما بگید صحیح باشه. فإن الاصل عدم سبب ناقل که عقد می باشد. و من ذالک ما لو ادعا، از همین موارد است اگر کسی ادعا کنه ان اشتریت العبد، بگه من عبد رو خریدم، فقال بعتک الحر، بگه من این انسان آزاد بوده به تو فروختم، اینجا اصالت الصحه در عقد جاری نمی شود، اصل عدم وجود عقد می باشد، عقد باطله. و یظهر هذا من بعضی از کلمات مرحوم علامه، قال فی القواعد، ایشون در قواعد چه فرموده، لا یصح، تکرار همین موارده، لا یصح ضمان السبی، صحیح نیست که سبی ضامن بشه، ولو اذن له الولی، ولو ولیش هم بهش اذن بده. فإن اختلفا، اگر ضامن و مضمون له اختلاف داشته باشن، ضامن میگه من ضمانت کردم در حالتی که بالغ نبودم، اینجا قدم قول الضامن، قول ضامن مقدمه. چرا؟ لأصالت براءت ذمه، شک داریم آیا ضامن یا نه، اصل براءت ذمه این فرد است از ضمان. و اصالت عدم البلوغ، شک داریم بالغ شده یا نه، اصل عدم بلوغش میباشد. و لیس لمدعی صحه، در اینجا برای مدعی صحت ضمان نمیباشد اصلی که استناد کند به اون اصل، ولا ظاهر یرجع الیه، به این قرینه اونجا هم ظاهره و نه ضمان، ولا ظاهر یرجع الیه، عرض کنم ظاهر نیست که رجوع به این ظاهر کنیم بگیم ظاهر فعل مسلمان اینه که صحیحه، نه، در این صورت معلوم نیست که این آقا بالغ بوده به درجه تکلیف رسیده یا نرسیده تا اینکه بگیم ظاهر حال انسان و مکلف صحته. به خلاف مال و ادعا شرط فاسدا، به خلاف جایی که ارکان عقد تمام ادعای شرط فاسد کنه، لان ظاهر در این صورت ظاهر این است که انسان مسلمان مکلف تصرف باطل نمی کنه، اصالت صحه جاری است. لان ظاهر انهما، ظاهر این است که این دو انسان بالغ عاقل مکلف تصرف باطل نمی کنن. و کذا البحث بی من عرف له حالت جنونه، در کسی که شناخته شده براش حالت جنونی، در بعضی از مواقع خلاصه این آقا مجنون می شود. خب در این صورت اگر ادعای عرض کنم که صحت بکنه، اینجا چونی که از ارکان تمام نیست ادعاش قبول نمی شود. و قال مرحوم علامه در کتاب دیگرشون لو ادعا المضمون له، اگر ادعا کند مضمون له، ان الضامن ضمن بعد البلوغ، ضامن بعد از بلوغ ضامن شده. و قال الضامن بل ضمن تو لک قبله، ضامن بگه قبل از بلوغ ضامن شدن. فإن عینا له وقتا، فإن عینا له وقتا، اگر وقت، اگر زمان داره زمانشون، اگر تاریخ زمان رو میدونن، خب به تاریخ مراجعه میکنن، سن تولد این ضامن هم مشخصه، معلوم میشه بالغه یا نه. فإن عینا له وقتا، اگر معین کردن برای اون زمان وقتی را که احتمال ندارد بلوغ اون ضامن در اون وقت، قدم قول السبیه، خب قول السبی مقدمه، معلوم میشه 8 سال قبل این زمان معین شده، خب 8 سال قبل این فرد بالغ نبوده، بسیار خوب حکم به عدم بلوغ میکنه. الا ان قال، تا اینکه چه این فرموده، و ان لم یعینا وقتا له، اگر برای زمان وقتی را مشخص نکرده باشن، مسئله مجمل هست، آیا اصالت و صحه حکم میشود؟ اینجا میفرماین نه، فالقول و قول الزامن به یمینه، قول قول الزامنه که میگه بالغ نبودم با عرض کنم که قسمش. و بهی قال شافعی، شافعی بله نسخه قدیم هم داره، و بهی قال شافعی بله، و به این تقدیم و به این عرض کنم که مقدم داشتن قول مضمون له شافعی قائل شده، لأصالت البلوغه، شافعی گفته شک داریم که اصالت عدم البلوغه، بله اگر اصالت عدم البلوغه عبارت به این شکله، و بهی قال شافعی، و به همین قول ضامن گفت عرض کنم که قائل شده شافعی لأصالت عدم البلوغ، به خاطر این شک داریم بالغ یا نه، استصحاب عدم البلوغ جاریه. و قال احمدی که دیگر از علمای اهل سنت، القول قول المضمون له، قول قول مضمون له هست، یعنی قول قول کسیست که میگه ضامن بالغ بوده. چرا؟ به خاطر اصالت و صحه، لأن الاصل صحت الفعل و سلامت، و اصل صحت فعل و سلامت فعل است. کمال اختلافا فی شرط مبطل، درست مثل جایی اگر در شرط مفسدی اختلاف کنن، خب در اینجا عرض کنم که این آقا قائل شده به اینکه قول مضمون له مقدم می باشد از حالت صحه جاریه. خود مرحوم علامه می فرماید ما چرا فرق گذاشتیم، گفتیم در اونجا قول ضامن، اما اگر در شرط مفسد باشه ما گفتیم اصالت صحه جاریه. فرقش اینه که این دو نفری که اختلاف دارن در شرط مفسد یقدم فیه قول مدعی صحه، قول مدعی صحه در اینجا مقدم است. چرا؟ لاتفاقه ما علا اهلیت تصرف، چون اتفاق دارن این دو بر اهلیت تصرف، میگن هر دو بالغن، ارکان عقدم تمام، اهلیت تصرف هست، شک در شرط مفسده، اصالت صحه جاریه. از من لهو، زیرا کسی که برای او اهلیت تصرف هست تصرف نمی کند مگر تصرف صحیح، فکان القول قول مدعی صحه. در اینجا که در شرط مفسد بحث داریم قول قول مدعی صحت است، لانه مدعی للظاهر، چون ادعای ظاهر میکنه، ظاهر حال مسلمان این است که تصرف باطل نمیکنه، قولش مقدمه. اما ذهنه طلبا فی اهلیت التصرف، اما در موردی که شک در رکن عقد دارن اختلاف در اهلیت تصرف دارن، اصلا شک داره که این ضامن اهلیت تصرف داشته بالغ بوده یا نه، پس شک در وقوع اصل عقد داره. فلیس مع من یدعی، پس نمی باشد با کسی که ادعای اهلیت می کند ظاهری که استناد به اون ظاهر کنه و نه اصلی که رجوع به اون اصل کنه. و کذا لو ادعا انه، همچنین اگر ادعا کند این که اون ضامن زمن بعد البلوغ و قبل رشد، اگر مضمون له ادعا کند که ضامن، یا اگر ضامن ادعا کند که ضامن شده بعد از بلوغ و قبل از رشد، میگه من در وقتی که ضامن شدم بالغ بودم ولی رشید نبودم، خب در این صورت هم باز قول ضامن مقدم میباشد. پس بنابراین نتیجه همون مطلبی بود که ما از خارج در دو خط اشاره کردیم. مرحوم محقق ثانی، مرحوم علامه میفرمایند اگر شک در ارکان عقد داشتی اصالت صحه جاری نیست، اگر ارکان تمام بود شک در امر زائد داشتی اصالت صحه جاری میشود. این نظر این دو بزرگوار، تا بعد برسیم به نظر مرحوم شیخ انصاری. دقت داشتید بعضی از جاها که مطلب خیلی واضحه، مرحوم شیخ خطش تو عبارت اینجوری پشت سر هم ردیف میکنن، یک مطلبه چندین بار تکرار میشه. بعضی جاها یک امر مجمل در یک خط رد شدن، نیاز به دو سه تا مقدمه فهمون یک خط معلوم بشه. بسیار خوب، حالا مطلب بعدی خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فردا پنجشنبه ساعت 7 ان شاء الله بحث رو میخونیم. یک لاچنه‌ای دارم مرحوم شیخ انصاری که میخونه نشه انشاءالله، همین به دنبال همین بحث اول بحث فردا هم
بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 367 صفحه 723، تاریخ 25 فروردین ماه سال 1372. با توجه به اینکه طرف اول نوار ضبط نشده است و مطالبی که استاد به عنوان جزوه فرمودند موجود نیست، از روی جزوه تغییرات ایشان خوانده می شود، طرف دوم که تطبیق مطالب است توسط استاد عیناً موجود می باشد.